برنامه رو داریم با عنوان تراز که تنظیم نظام مالی در جنگ. توصیه میکنم حتما این برنامه رو شنونده باشید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
داریم
میبینیم. اقتصاد ارتباط تنگ با سیاست که روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
الهی به امید تو، به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به برنامه تراز رادیو گفتگو. در برنامه امروز به راهبردهای برنامه ریزی شده در تنظیم نظام مالی در شرایط ویژه میپردازیم. همطور که استحضار دارید، در شرایط جنگی تنظیم نظامات مالی بر حفظ ثبات، تأمین منابع و تداوم فعالیت‌های حیاتی متمرکز می‌شود. مهم‌ترین راهبردها شامل کنترل تورم و نقدینگی، اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری، مدیریت بدهی و کسری بودجه، تقویت درآمدهای پایدار، حفظ جریان پرداخت‌ها و سلامت نظام بانکی و افزایش شفافیت برای تقویت اعتماد عمومی است. در کشورمون درگیر این شرایط هستیم و ببینیم اگر محورهای تنظیم نظام مالی در شرایط ویژه اینهایی باشه که در مقدمه بهش اشاره کردم، به کدومی که از اونها به درستی پرداخته شده.
تراز.
میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر مرتضی ماکنالی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای ماکنالی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای ماکنالی، خیلی ها میدونن تو شرایط عادی مهار تورم بایستی چطور اتفاق بیفته، اینکه تورم از کجا ناشی میشه به عنوان یک پدیده پولی و راههای کنترل اون چی هست، یعنی راههای کنترل افزایش قیمت. ولی شرایط جنگی شرایط ویژه است، هم مقامات مسئول روی کردشون بایستی متفاوت، یا اگر قرار هست همون شیوه های قبل رو برای مهار تورم پیش بگیرن بایستی با قدرت و سرعت بیشتری و برنامه‌ریزی دقیق‌تری این کار رو انجام بدن و هم مردم اون شرایط رو بهتر درک میکنن. اما شرایط جنگی کابینه جنگی هم میخواد، یعنی وزرا قاعدتا تو شرایط جنگ یا رویکردشون بایستی رویکرد متفاوتی باشه، دیگه نگاه توسعه محور نبایستی داشته باشن چون شرایط بحرانی است، یا اینکه حتی وزرا بایستی تغییر کنن تو شرایط جنگی. چه اینکه ما تو جنگ جهانی دوم هم شاهد بودیم که مثلا انگلیس درگیر جنگ جهانی دوم شد، کابینه کلن عوض شد و کابینه دیگری آمد. حالا ما تو شرایط فعلی الان کابینمون همون کابینه است، اما شرایط جنگی است. به نظر شما بایستی از کجا دولت مردان شروع کنن برای تنظیم نظامات مالی کشور تو شرایط فعلی؟
اگر دقیق کنیم سوال رو، محور اصلی سوال شما این بود که چگونه می شود تورم رو در شرایط جنگی کنترل کرد؟
یکیش تورمه، خب خیلی چیزای دیگه هم هست،
بحث تامین معیشت هست، بحث حفظ ثبات هست و حالا کنترل تورم هست. من از اول بخوام میشه که شروع بکنم این که به نظر می رسی که ما یک تجدید نظری عمدتا در سیاست گذاری و حدود جریان کارشناسیمون نسبت به نگاه به پدیده تورم، یعنی علل بروز پدیده تورم در اقتصاد ایران برداشته باشیم.
درسته؟
نه صرفا در اقتصاد ایران، یعنی اساسا اینکه چرا تورم در یک اقتصاد شکل میگیره.
بله.
رویکرد و تحلیل های مختلفی نسبت به تورم وجود داره.
بله.
در تئوری های پولی ما متاسفانه چندین دهه هست که صرفا تورم رو از ناحیه تقاضا در اقتصاد ایران میبینیم.
بله
یعنی میگیم نقدینگی بالا میره و رفتنی که بالا میره باعث میشه قیمت ها و مطابق با مثلا نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، در حالی که یعنی میشه تورم ناش از ناحیه فشار تقاضا. در حالی که این یک مقدار اگر ما دقیق تر بررسی بکنیم سالهای اخیر رو مخصوصا، یعنی میخوام بگیم مقطعی در بخش از دهه 70 نیمه اول دهه 70 این شرایط بود، مقطعی در سالهای مثلا 89 تا مثلا 91-92 بود و مجدداً از سال 97 تا کنون نشون میده که، یعنی بررسی ها نشون میده که در به خصوص حالا به صورت مشخص من از 1397 تا 1404 رو دارم میگم، بررسی ها نشون میده که عمده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران یا اصلا وجود تورم در اقتصاد ایران ناشی از اتفاقات یا بگیم تغییرات سمت عرضه اقتصاده. به صورت مشخص یعنی چی؟ یعنی این که ما یک تورمی داشتیم در این سالها از 97 تا کنون که عمده این تورم ناشی از افزایش نرخ ارز عمدتاً مستقل از تقاضای ارز، مستقل از اثر نقدینگی بر نرخ ارز، با توجه به اختلال‌هایی که ما در بخش تسویه ارزی داشتیم که ناشی از اون تحریم‌های آمریکا بود، این تسویه درستی انجام نمی‌شد و امکان مدیریت بازار ارز، مدیریت منابع مصارف ارزی برای بانک مرکزی ما سخت میشه. در این شرایط بهای ارز عمدتاً دیگه در اختیار بانک مرکزی نیست یا بانک مرکزی توانه کنترل نرخ ارز رو از دست میده و نرخ ارز افزایش پیدا میکنه. این افزایش نرخ ارز منجر به این میشه که تقاضای پول افزایش پیدا کنه. بنگاهی که برای سرمایه‌گذاریش وارد تولیدش میخواد کار بکنه، خریدار یک کالا، اینها باید پول بیشتری بابت خرید یک کالا مصرف بکنه یا برای مواد اولیه مصرف بکنه. اینجوری باعث میشه که تقاضای پول افزایش پیدا کنه در اقتصاد و این افزایش تقاضای پول موجب بالا رشد نقدینگی میشه. یعنی جریان سالهاست در اقتصاد ایران جریان معکوسی است، یعنی نرخ ارز بالا میرود، قیمت ها رشد میکند و نقدینگی افزایش پیدا میکند. جریان اساسا اینگونه نیست که بگیم نقدینگی بالا میره و نقدینگی قیمت ها و نرخ ارز رو افزایش میده. این قاعده غلطی است، نه که هیچ وقت وجود نداره. این قواعد که ما خدمتتون عرض میکنیم متناسب با شرایط اقتصادی هر کشوری متفاوت میشه. خب حالا وقتی اگر ما از این یعنی به این نگاه برسیم که تورم اساتیدی مثل آقای دکتر نصیر اقدم، مثل آقای پیغامی و اون جریانی که حالا خودش رو نزدیک منتسب میدونه به جریان مثلا معتقد به درون‌زایی پول، اساسا از این منظر تحلیل میکنه تورم در اقتصاد ایران که شواهد عینی نشون میده که تحلیل درست نیست. حالا وقتی ما این چارچوبو داریم، اولویت ما برای کنترل تورم در اقتصاد ایران ایجاد ثبات در اقتصاد، اساسا نباید این باشه که خب اولویت ما کنترل کسری بودجه باشه، اولویت ما کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشه. اولویت باید کنترل نرخ ارز باشد که اثرش بر کاهش قیمت ها، کاهش رشد نقدینگی نمایان بشه.
خب آقای ماکناری، الان شاهد افزایش نرخ ارز هستیم در حالی که خب شرایط به پیچیدگی قبل از آتش بس نیست.
درسته. من خیلی بعید میدونم که دلیل افزایش نرخ ارز اقدام دولت یا بانک مرکزی باشه که بخواد برای تامین یارانه این کارو بکنه. اگه یادتون باشه در سالهای مثلا 90 و 91 هم بارها این شایعات مطرح میشد در مثلا محافل خبری و فضای مجازی که آقا مثلا نرخ ارز چرا رفت بالا، چون دولت پول نداشت یارانه بده، نرخ ارز برد بالا که یارانه بتونه بده. ولی وقتی ما رفتیم میافتیم در واقع حالا سالهای بعد که گزارش تفریق بودجه میومد، گزارش بانک مرکزی میومد از میزان مبادله، میزان فروش ارز دولت که با چه نرخی بوده و چه میزان ریال تسعیر شده، نشون داد که این ادعاها یا این شایعات واقعا صحت نداشته. یک نکته که خیلی مهمه هم در ایران و هم در دنیا همین مسئله وجود داره که اساسا دولت ها با توجه به این که در واقع محبوبیت سیاسیشون خیلی وابسته است به مسئله تورم و کنترل نرخ ارز، اساسا عمدتا در شاید بگم بالای 90% موارد هیچگاه آمدانه برای تضعیف ریال تلاش نمی‌کنن. یعنی تجربه هم این نشون نداده که تجربه نشون داده که حتی حاضر بودن ذخایر بانک مرکزی رو اونقدر به بازار عرضه بکنن که نرخ ارز رو کنترل بکنن. البته نمی‌گم سیاست درستی بوده، ولی تلاش در جهت کنترل نرخ ارز بوده.
بنابراین
خیلی بعید می‌خوایم اون دلیل رو بگیم. به نظر می‌رسه انتظارات تورم خیلی موثر بوده در افزایش نرخ ارز توی روزهای اخیر. و حالا کار اساسی که حالا بارها از سوی بحث کارشناسان مطرح شده، به نظر میرسه بهترین راهکاری که فعلا پیش رو هست و باید حتما در دستور کار قرار بگیره و تجربه برخی کشورها مانند روسیه همین رو تایید میکنه، اینه که یک با شرکای اصلی مثل چین ایران یک نظام تسویه رسمی ایجاد بکنه. به این معنا که بانک های یک یا چند بانک چینی و بانک های ایرانی در زمینه مبادلات ارزی تعامل داشته باشن. با توجه به موضوعی اخیری هم که چین در قبال تحریم‌های آمریکا داشته، به نظر میرسه این فضا الان وجود داره برای چینی ها. و این ایجاد نظام تسویه رسمی و رها شدن نظام ارزی ما از شبکه تراستی قدرت خیلی قابل توجهی رو به حاکمیت و بانک مرکزی میده برای کنترل نرخ ارز. به نظر میرسه شاید بگیم اولویت ترین اقدامی که الان نظام باید انجام بده، دولت باید انجام بده، ایجاد سیستم تسویه رسمی با شرکای عمده تجاری هست. حالا چین یک موردشه، روسیه ما مثلا در دولت 13 هم اقدامات شروع شد و 1403 به نتیجه رسید. اون ساختار و سیستم تسویه رسمی با روسیه به نتیجه رسید. البته خب حالا ما مسئله هایی داریم با روسیه، از جمله اینکه خب حجم مبادلاتمون خیلی بالا نیست و و و مباحث مختلفی که وجود داره. اما با چین امتیازی بین صادرات ما به چین از وارداتمون حتی بیشتره. ما در واقع مازاد ارزیتون در چین داریم. امکان اینکه مسئله اینکه ساختار تجاریمون رو با ساختار ارزیمون تطبیق بدیم، یعنی برسیم به یک در واقع تراز تجاری صفر با یعنی صادراتمون معادل وارداتمون باشه از چین، امکان این که ما یک سیستم تسویه رسمی ایجاد بکنیم و بسیاری از چالش‌های امروزی مون رو در حوزه مبادلات ارزی رفع بکنیم وجود داره. نمی‌گم 100%، ولی خب عمده مسئله ما میتونه به این طریق حل بشه. و یک پاشنه آشیل اصلی سیاست گذاری در اقتصاد ایران که بخواد تورم رو کنترل کنه نمیشه، نقدینگی رو بخواد کنترل کنه نمیشه، رشد اقتصادی رو بخواد افزایش بده باز با موانع برخورد میکنه، میتونه تا حد زیادی رفع کنه. الان مثلا بیش از حدود 3 تا 4 سال هست که خب روسیه درگیر جنگه. یکی از مهمترین دلایلی که تونه روسیه با چالش‌های مثل تورم های بالا مواجه نشد در این مدت این بود که این ساختار تسویه رسمی رو با در واقع چین برقرار کرد و اساسا روابط ادعی فعال اقتصادی با ادعی شرکت‌های مثلا چینی نبود. در واقع روابط در سطح حاکمیت با حاکمیت بود و این موجب شد که دست بانک مرکزی روسی از منابع ارزی قابل توجه باشه و بتونه بازارشون مدیریت بکنه.
بسیار خب آقای مکنری با ما همراه باشید. خواهش میکنم. آقای محمد حسین مصباح دیگر کارشناس محترم حوزه اقتصاد هم به ما پیوستند. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه تراز داریم به راهبردهای برنامه ریزی شده در تنظیم نظام مالی در شرایط ویژه میپردازیم. آقای مصباح به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت های شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای مصباح، توضیحات آقای مکنالی رو دست کم این بخش های انتهاییشون رو شنیدید. موضوع اینجاست که در شرایط جنگی فعلی و شرایط بحرانی بایستی یک ثباتی در سیاست گذاری ها اتفاق بیفته. آقای مکنالی معتقدند که بایستی یک تجدید نظر اساسی در سازوکارهای مقابله با تورم بپردازیم که اگر بتونیم تورم رو کنترل بکنیم، شاید خیلی از حوزه‌های دیگر رو هم بتونیم کنترل کنیم، منجر به تقویت اعتماد عمومی بشه، جریان پرداخت‌ها پایدار و حفظ بشه، همینطور درآمدهای پایدار کشور. بحث مدیریت بدهی کسی بودجه اشاره کردن، شاید اگر به تورم بپردازیم شاید اینها
قابلیت ترمیم داشته باشه با ایجاد ساختار تصفیه رسمی با کشور چین. مثال روسیه رو هم زدن های مصبا. علارم این که چین موضع گرفت در خصوص تحریم های آمریکا و اعلام کرد به شرکت های خودش که اعتنا نکنید و با ایران معامله کنید، که حدودا 3 روز پیش اعلام شدین از سوی چینی ها. علارغم این ما میبینیم که نرخ ارز باز داره افزایش پیدا میکنه. این در شرایطی است که قبل از آتش بس و در دل جنگ قیمت دلار حفظ شده بود، در کشور از بین 144 تا 150 تومان نوسان داشت، ولی الان میبینیم که نرخ ارز افزایش پیدا کرده. علارغم موضع رسمی چین، علارغم اینکه بانک مرکزی تو دوران جنگ تلاش کرده بود نرخ ارز رو کنترل بکنه، الان میبینیم که این نرخ ارز داره افزایش پیدا میکنه و افسار پاره کرده. توی همچین شرایطی ما چطور میتونیم نظام مالی رو گونه ای تنظیم بکنیم که هم ثبات اتفاق بیفته هم اعتماد عمومی تقویت بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا من اول نکته ای رو بگم خدمت شما که بحث تنظیم در زمان جنگ رو گفتید. مهمترین دلیلش به دلیل نبود تجارت بود. یعنی شما وقتی کشور در یه حالتیه که همه چی استوب شده و اصلا ارتباط با دنیای خارج قطعه،
بله،
و تجارت انجام نمیشه، خب به طبع تقاضای ارز هم کمه.
یعنی تعطیلی بازار منظورتونه؟
بله، حالا تعطیلی بازار این تقاضا نیست، بلکه وارداتی میخواست بشه.
بله بله.
و این دو سویه است، یعنی این واردات نشدنه هم خودش رو
الان، خب مگه الان تعطیل نیست چون آمریکا مدعی است که ما رو محاصره کرده دیگه؟ خب الان هم تعطیله.
خب ببین، الان تقاضا شروع شده، حالا از راه‌های دیگه بالاخره بنادر دیگه میبرن، کشورهای دیگه میارن، زمینی میارن، حالا از کشور ترکیه میبرن، زمینی میارن، حالا بحث خطوط قطار هست که از سمت چین وارد ایران بشه. تقاضاها ایجاد شده برای ارز که این خرید انجام شه. حالا جدا از این تقاضا، بازار هم شاید داره به یه سمتی میره که بفهمی که اون بحث توافق و این انجام نمیشه و از اون حالت رکودش در بیاد.
درست.
این دلیلش این نبوده که، چون جنگ قبلی هم همین اتفاق افتاد، که در زمان جنگ دلار ثابت میمونه، اینه دلیلش. مدیریت
تقریبا تعطیلی بازار و نبود تقاضا،
تقاضای ارز نیست. درست. در اون بوله. بله. این یک بحث. دومین بحث در مورد ببین بحث تصفیه رسمی، اون هم ما حالا بحث تورم رو بعضی مطرح میکنن که الان بتونه دولت کنترل بکنه. خب ما قبل از جنگ همین تورم ها رو خاطرتون باشه داشتیم.
بله.
بحث نرخ ارز رو داشتیم، مثلا اتفاق دی ماه که افتاد به خاطر همون بحث افزایش نرخ ارز بود که توی بازار اتفاق افتاد، روزانه 20,000 تومان.
بله.
که اون هم ناشی از سیاست یک سال قبلش بود.
درست.
یعنی ما شاید خراب کردن اقتصاد با یه دکمه و با یه بخشنامه بتونه اتفاق بیفته، ولی درست کردنش اینجوری نیست که ما بتونیم با یه دکمه یا با یه اتفاقی مثلا بگیم ما یهویی مثلا در عرض یک ماه اقتصاد رو مدیریت کردیم و تورم رو کن. تورمی که 7 سال ما بالای 50% تو کشور داریم و خود هلوش 50% داریم، قطعا تو این شرایط جنگی با یه دکمه قابل کنترل کردن نیست. حالا بخشی انتظار دارن. اینکه چرا اینجوری شده، به نظرم تورم رو بررسی کردنش خیلی ریشه ای تر از این حرف هاست که ما فکر کنیم با 2 تا 3 تا کار میشه تورم رو کنترل کرد. تورم ساختاری تو کشور ما ناشی از یک سری مسائلیه. یکیش بحث کسری بودجه است که در زمان جنگ بیشتر هم میشه. یه دلیلش اینه که راهکارهایی که شما برای حمایت از بنگاه‌های مالی میارید راهکارهای ضد درآمد دولته. چه با دادن وام‌ها، چه با دادن کمک‌ها، خب بالاخره بیکاری اضافه میشه، چه با دادن بیمه‌های بیکاری. از اون طرف شما میبینید بحث هزینه‌های جنگ هست، اینا همه به بودجه فشار میاره. محدودیت درآمد هست، اینا همه به بودجه فشار میاره. دادن نمیدونم وام‌های ساخت هست، اینا کم کردن مالیات هست. الان شما ببینید خیلی از راهکارهایی که مطرح میشه برای این که ما کمک بکنیم به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، خب یکیش اینه که ما بیایم مالیات رو کم بکنیم.
بله.
خب این کاهش مالیاتی که ما مثلا بدیم، خب این درآمد دولته.
درسته.
بنابراین شما ببینید تمام اینا اون تورم ساختاری که ما داشتیم رو تقویت میکنه. پس ما اگر واقع بین باشیم این اتفاق میفته.
بله.
حالا اینکه دولت باید تبعاتش رو کم بکنه، ببینید ما روی نرخ ارز وای میستیم. من همیشه میگم اون نرخ ارز وایستادن اشتباهه.
بله.
همیشه ما میایم میگیم خب ما ارز رو کنترل بکنیم که تورم کنترل بشه، در حالی که این دو تا با هم پیوستن.
بله.
و شاید ما بتونیم بگیم تورمه که ارز رو تکون میده. یعنی اون که کاهش منابع درآمدی دولته که تورم رو تکون میده و ارز رو تکون میده، حالا پیش بینی و انتظارات تورمی رو هم تکون میده، یا همون تولید نقدینگی. خب شما ببینید از برج 12 صنایع تعطیل بودن.
بله.
درسته. خب دولت از کجا این همه بودجه آورد که بتونه حقوق بده، دستمزد بده و حتی برج یک و حتی برج دو رو بخواد بده؟ خب اینا همه چاپ پول دیگه.
بله.
همه برداشت از منابع بانک مرکزیه. خب ما از اون ور خوشحالیم که میگیم دولت تونسته همه حقوقا رو بده، همه یارانه ها رو بده، همه کالابرگا هم بده.
بله.
در شرایطی که کشور کلا تعطیل بوده. بله. یک ماه، یعنی از اسفند ماه تا فروردین تعطیل بود، حالا الان تازه شروع کرد راه افتادن. خب این از کجا آورد بده؟
بله.
خب اضافه برداشتش از منابع بانک مرکزی.
درست.
خب این به تبع تورم میاره، به تبع افزایش نرخ ارز میاره.
آقای مصباح جان، کلامی که میفرمایید که ما الان نمیتونیم اون شرایط تنظیم کنیم، درسته؟
بحث اینه که چیکار بکنیم.
خب
ببینید ما
که همینه الان آقای
تورم داریم، در
الان آقای ماکنالی توضیح دادن که ما تو شرایط خاصی هستیم.
بله.
و الان کاری که میتونیم بکنیم، یعنی ایشون منکری نیستن که شرایط پیچیده ایست.
بله.
ولی میگن الان ما کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که یک ساختار تسویه رسمی با چین ایجاد بکنیم
که
یه مفری باشه برای ما.
باید بره. یعنی اون من همیشه اعتقادم از قبل بود ایجاد فلاسی ها، ایجاد شبکه امارات واقعا یه کار اشتباهی بود که از سال 97 شد و حالا اسمشو خیانت بذاریم هر چی بذاریم، اینکه ما وابسته بشیم به کشوری که زیر بلیط آمریکاست و اصلا پایگاه سازمان سیا و سازمان موساد امارات، یعنی چیز عجیبی بود. و تو این جنگ کاملا یهو این شبکه از بین رفت. خب شبکه تراسی ما هم از بین رفت، شبکه انتقال پولمون. این که بحث جداه، باید واقعا با چین به صورت اصولی پیش بره.
درسته.
حالا اینکه شما گفتید چین هم گفته که حالا کار بکنید، این گفته خیلی تو شبکه رسمی رسمیت نداره. یعنی واقعا دولت ایران و دولت چین باید یک سری جاهایی رو قرار بده که اینا بتونن با هم دیگه مبادله بکنن. این که جدا، یعنی بحث جداه، قطعا هم تاثیرگذاره در دلار زدایی کردن از اقتصاد ما، قطعا تاثیرگذاره در راحت شدن و پایین اومدن هزینه. اما چیزی که من میخوام بگم، الان نوعی که ما تورم رو داریم تو جا میبینیم الزاماً از بحث بالا رفتن قیمت دلار نیست. تورمی که این قطعا رو دلار هم تاثیر میذاره ها.
بله.
چون گفتم تورم هم رو دلار، قیمت دلار بیشتر تاثیر میذاره. تو تورمی که ارزش پول ملیون میاره پایین. یکی از چیزایی که ما الان میبینیم کمبود کالاه. کمبود کالا بحث محاصره دریایی یک طرف، این که دو ماه کشور وارداتش بسیار افت کرد و سرمایه گذاران واردات نمی کردن به دلیل جنگ خلیج فارس که بود.
بله.
و ریسکشو نمی کردن و من مالم مثلا توی کشتی بذارم که معلوم نیست این کشتی تو خلیج فارس که محل جنگه چه اتفاقی واسش می افته.
بله.
اینا باعث شد که ما امروز کمبود کالا داشته باشیم. این خیلی موضوع مهمیه. شما هر صنعتی رو امروز دست بذارید روش، میبینید مواد اولیه‌اش کمه و وقتی چیزی کمبود اتفاق بیفته دیگه طبق قواعد تورم قیمتش بالا نمیره. یه وقتی از شما میگی ما مثلا نقدینگی داریم، کسری بودجه داریم، اصلا دلار 10,000 تومان میره روش، این یه تأثیر قیمتی میذاره، یه درصدی میذاره. ولی وقتی ما کمبود کالا باشه توی صنفی،
یه
قیمتش با 10% 20% نمیره بالا.
دوست.
ممکنه قیمتش 100% 200% بره بالا. که این اتفاق افتاده تو مواد اولیه. خوردن پتروشیمیای ما، از کار افتادنشون.
بله.
یا از دور خارج شدنشون بسیار در یک سری مواد پلاستیک تاثیرگذار بوده.
بله.
بسیار تاثیر، اینکه میگن بسیار یعنی تا 3 برابر و 4 برابر رو قیمت تاثیرگذار بوده. اینا باعث یک تورمی الان شده. از اون طرف تقاضا، اینا با هم ترکیب شده که اون قیمت ارز رو حالا ما میبینیم که میره بالا.
بله.
خیلی غیر طبیعی نیست این بالا رفتن قیمت ارزها. یعنی شما در نظر بگیرید نسبت به نموداری که ما قیمت ارز در 7 سال گذشته داشتیم که 40 برابر شده، 4000% افزایش داشته، خیلی غیر طبیعی نیست. بخشش تورم انتظاری هست.
بله.
یعنی انتظارات تورمی روی ارز تاثیر گذاشته، ولی بخشش هم غیر طبیعی نیست تو این شرایط. کشورهایی که درگیر جنگ بودن، حالا شما روسیه رو مثال زدید، روسیه کشور پهناوریه که بخشش داشته جنگ می‌کرده، صرفاً هزینه های جنگ متحمل بوده بهش. خب خیلی فرق داره با کشوری که مرزهای دریاییش مختل شده. حالا اصلا مرز محاصره رو هم نمیگم که حالا مثلا تو دو هفته گذشته پیش اومده، کلا مختل شده دیگه مرزهای دریایی.
بله.
پس این تفاوت باعث میشه که ما بدونیم که اتفاقا، حالا من نظرم اینه، حالا من نه جزئی از دولت هم نه چیزی دارم، ولی نظرم اینه که دولت خوب مدیریت کرده تا الان، ولی واقعا باید تو بحث راه‌های ورود کالا، من اینو بیشتر از راه‌های انتقال وجه میدونم.
درسته.
انتقال وجه رو بالاخره تجار انجام میدن، ولی راه‌های ورود کالا خیلی مهمه. اینکه الان جنس از چین چجوری میخواد بیاد. قطارهایی که این دیگه کار دولتیه. یه وقت بعضی کارها غیر دولتی انجام میشه، مثلا انتقال ارز رو بالاخره تجار انجام میدن از کشورهای مختلف.
بله.
ولی دیگه این که بار چجوری بیاد، اینکه قطار خط راه آهنی بتونه راه بیفته از چین که برسه ایران، اینها دیگه فکر کنم یه هماهنگی دولتیه که واقعا باید به صورت انفجاری انجام بدن که بتونن کالا رو وارد کشور بکنن.
متشکرم.
که تورم ناشی از کمبودمون برطرف بشه، چون
ممنون.
خیلی تورم مهمه.
متشکرم. آقای ماکناری، توضیح تو مصباح رو شنیدید؟
بله.
نکته هست که اضافه کنید بهش؟
بله، من فقط یه نکته بگم، یک اشاره کوچیکی هم صحبت ایشون بود.
بله.
اینکه ما عرض می‌کنیم نه فقط من بعد از اقتصاددانان دیگه، اتفاقا متأسفانه جریان معکوسی در ایران و همه از جانب تقاضا دارن تورم رو در اقتصاد ایران تحلیل میکنن و میگن آقا نقدینگی و کسری بودجه و از این حرف. کسی نمیگه اونها هیچ تأثیری نداره، هیچ وقت تأثیری نداره. در مورد سال 1397 تا 1404 صحبت میکنیم و حالا شاید دیگه 1405. نکته اینه که اشاره کردم ما یک گزارشی رو محاسبه کردیم از تغییرات شاخصهای اصلی اقتصاد ایران، از جمله نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات و رشد نقدینگی. اشاره شد که چون تورم داریم نرخ ارز بالا میره. من چند تا عدد خدمتتون عرض میکنم. تازه با ما دلار 130 هزار تومان حساب کرده بود.
بله بله.
بهای ارز از سال پایان 1392 که حالا میانگی نرخ ارز در اون مقطع 3083 تومان بوده،
بله،
تا 1404 که اگر 130 هزار تومان در نظر بگیریم، بالای 40 برابر، 40 ممیز 7 دهم برابر شده. قیمت کالاها و خدمات بر اساس گزارش بانک مرکزی، یعنی شاخص قیمت رو در آوردیم و همین رو حساب کردیم، 27 برابر شده در این مدت. و نرخ رشد، حجم رشد نقدینگی، حجم نقدینگی در این مدت 22.5 برابر شده، 27 دهم برابر شده. خب اینشون میده نرخ رشد نقدینگی ما هم از قیمت کالا و خدماتمون کمتر بود در این مدت،
بله،
و بسیار بسیار کمتر از نرخ ارزمون بوده. حتی شاخص قیمت کالا و خدمات ما کمتر از نرخ ارزمون رشد کرده.
بله.
این که ما تحلیل بکنیم که خب چون تورم داشتیم، چون رشد نقدینگی داشتیم، پس نرخ ارزمون رفته بالا، اتفاقا معکوسه. پس ما پول رو درون زا ببینیم، مفصل درون زایی بولی که مفصل مفصلی است که 40-50 سال اخیر در تئوری های پولی بسیار بهش توجه شده و بسیار بهش پرداخته شده. ما متاسفانه همچنان داریم با مدل های نظری مقداری پول و و و اینها داریم صحبت میکنیم که واقعا دیگه دوره در اقتصاد جهان و تئوری های پولی به سر آمده. متاسفانه همچنان در سیاست‌گذاری ما، همچنان در محافل اقتصادی ما، همچنان در رسانه‌های ما بر این مبنا داره تحلیل میشه که ما فکر میکنیم همیشه و همه جا تورم صرفاً پدیده پولی است، در حالی که این گونه نیست. تورم صرفاً همیشه و همه جا پدیده پولی نیست، خیلی موقع میتونه پدیده پولی نباشه.
آقای ماکناری، الان شما یه پیشنهاد دادید، بحث ساختار تسویه رسمی با چین، که آقای مصباح اونو تایید کردن ولی گفتن شاید خیلی هم رسمی نباشه، ولی به نکته اشاره کردن که آقا در کنار تمام مؤلفه های تأثیرگذار در افزایش قیمت، ما الان بایستی این کار رو انجام بدیم، یعنی بیایم مبادی ورود کالا رو به کشور باز کنیم که کمبود عرضه دوچار چالش نکنه اقتصاد ما رو. چقدر این نگاه چقدر نگاه واقعی و منطقی است شاید ولی
این گزاره نیاز به سری داده ها و اطلاعات داره که اون داده اطلاعات مشخص بکنه که آیا ما با کمبود کالا یا مثلا میگه مواد اولیه، کالای واسطی مواجه هستیم یا خیر.
خب مثلا فولاد مبارکه رو زدن، مشخصه، پتروشیمیا رو زدن، اینا که دیگه خیلی بیانه دیگه، اینا که پنهان کردن
بله
نداره.
ولی تو جریان عرضه کالا میبینیم که خیلی این ادعاها، یعنی مثلا ممکنه ما این رو ادامه پیدا بکنیم، مثلا 6 ماه دیگه 4 ماه دیگه مثلا با چالش تو زمین مواجه بشیم، ولی اکنون
دوست.
مثلا همین قضیه فولاد که اشاره کردیم،
بله بله.
من اطلاعاتی که ما داشتیم بود که مثلا چندین میلیون تون کالا هنوز تو موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی هست. یعنی اساسا میگیم خب الان چون فولاد مبارک خودتون، فولاد مبارک یکی از ده ها بنگاه فولادی ما بود تو ایران،
بله،
قطعا جز بزرگترین هاش بوده.
بالاخره آقای ماکناری، ما الان 500 بنگاه اقتصادی داریم که قدرت صادرات دارن.
بله.
خب این 500 بنگاه از زمانی که به تعبیر آمریکایی ها محاصره اقتصادی شروع شده امکان تجارت ندارن دیگه. پس مواد اولیه هم نمیتونن وارد کنن. خب این که این نگاه که خیلی نگاهی درستی است.
من نمیگم این نباید به این مسئله توجه داشته باشیم، ما توجه داشته باشیم، ولی اینکه بگیم آقا مثلا تغییراتی که توی مثلا دو هفته اخیر رخ داده ناشی از کمبود کالا در اقتصاد ایران بوده،
بله.
این اولا میگم یک نیازمند یک دسترسی به اطلاعات آمار دقیقه که